بحث و مشاجره در خصوص این تغییرات صحنه یکی از بدترین درگیری ها و زد و خورد ها بین نمایندگان طی سالهای اخیر بود. این تغییرات رئیس جمهور را قادر به صدور فرامین خواهد کرد و به او اجازه خواهد داد عضو یک حزب سیاسی باشد. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری و عمومی آن کشور را در سال 2019 میلادی ترسیم می کند با حداکثر 2 دوره 5 ساله برای یک رئیس جمهور. این لایحه به حمایت حداقل 330 نماینده در پارلمان ترکیه که دارای 550 کرسی نمایندگی است نیاز دارد تا به همه پرسی گزارده شود. حزب عدالت و توسعه با 316 نماینده و حزب حرکت ملی با 39 نماینده مجموعاً 355 نماینده در پارلمان ترکیه دارند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که اعلام کرد تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است در ازای کاهش زرادخانه هسته‌ای این کشور لغو شود، مسکو میگوید از مواضع اصولی خود عقب نشینی نخواهد کرد، اما در عین حال آماده تعامل با واشنگتن برای حل مسائل جهانی است. کرملین میگوید نسبت به بهبود روابط روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبین است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید هیچ مذاکره میان روسیه و آمریکا درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای در جریان نیست و پیش از بررسی هر گونه ابتکار رئیس جمهور منتخب آمریکا در رابطه با روسیه باید منتظر ورود وی به کاخ سفید باشیم. از سوی دیگر گروهی از سناتورهای روس به خبرنگاران گفتند کاهش زرادخانه هسته‌ای مسئله است که روسیه و آمریکا می توانند در مورد آن همکاری کنند، اما مسکو در پی معامله با واشنگتن نیست و منافع رهبردی خود را نادیده نخواهد گرفت. همچنین نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گازیتا گفت مسکو در این توهم نیست که روابط با واشنگتن به سرعت بهبود خواهد یافت، اما در برخی زمینه ها همکاری دو کشور میتواند موفقیت آمیز باشد. این واکنش ها به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکاست، که در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تایمز از احتمال لغو تحریم ها علیه روسیه در برابر توافق تازه برای کاهش زرادخانه های اتمی دو کشور خبر داد. باریس یونانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است طرح معامله کاهش زرادخانه هسته ای در برابر لغو تحریم ها ابتکار پوتین است و نه ترامپ.
روسیه بخشی از کشور همسایه را به خود الحاق کرده و در بخشی دیگر نیز جنگ به راه انداخته و به همین دلیل غرب روسیه را تحریم کرد و اجرای توافق صلح با اوکراین را شرط لغو تحریم ها اعلام کرد. بیشک پیشنهاد کاهش زرادخانه هسته‌ای خواست مسکوست، زیرا زرادخانه اتمیش کهنه شده و برای به روز رسانی آن به هزینه های گزاف نیاز است. نمیدانم آیا این معامله صورت خواهد گرفت یا نه، اما بسیار تأسف بار است که رهبری آمریکا نیز بر عهده شخصی خواهد بود که به راحتی ارزش ها را با سودهای آنی معامله می کند.
در حالی که تنها چند روز پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید باقی مانده، بررسی ارتباطات احتمالی وی با مسکو همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها دارد. کرملین و ترامپ اغلب با الفاظ یکسان هر گونه اتهام را رد می‌کنند. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بار دیگر تأکید کرد به غیر از تماس‌های کاری با سفارت روسیه در واشنگتن، هیچ ارتباطی بین تیم ترامپ و مسکو برقرار نیست. این در حالی است که ماه گذشته جک کینگستن، مشاور ترامپ، و کارتر پیج، مشاور سابق وی، مهمان مسکو بودند و هر دو به خبرنگاران روس گفتند در پی یافتن راه‌های بهبود روابط با مسکو و لغو تحریم‌ها علیه روسیه هستند. گزارش‌ها همچنین حاکی است روزی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در گامی کم سابقه دستور اخراج 35 دیپلمات روس از کشورش را صادر کرده بود، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ، 5 بار با سفیر روسیه در آمریکا تماس تلفنی داشت، اما محتوای این تماس‌ها علنی نشده. لئونید ایسایف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است دونالد ترامپ صادقانه به دنبال بهبود روابط میان روسیه و آمریکا است.
پوتین و ترامپ شباهت‌های بسیاری دارند. هر دو ساختارهای سیاسی و رسانه‌های مستقل را کم اهمیت می‌شمارند و در مقابل اعتماد به نفس دارند و هر یک فکر می‌کند می‌تواند پیروز هر معامله‌ای باشد. البته دست ترامپ در مقایسه با پوتین که در روسیه دارای قدرت مطلق است بسته تر است، اما به نظر می رسد او معتقد است هم جمهوری خواهان و هم مردم آمریکا با او هم نظر خواهند بود که روابط مثبت با روسیه بهتر است از دشمنی با این کشور.
یک شنبه مایک پنس، معاون آتی رئیس جمهور آمریکا، به شبکه تلویزیونی CBS گفت دونالد ترامپ در پی راهکارهای جدید است تا وضعیت بحرانی کنونی در روابط با روسیه تغییر یابد. همان روز جان برنن، رئیس کنونی CIA، در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داد دونالد ترامپ نباید روسیه را تبرئه کند، زیرا درک درستی از انگیزه های کرملین ندارد. ترامپ در توییتر به این اظهارات واکنش تندی داشت. او پیشتر نیز در دفاع از روابط خوب با روسیه نوشته بود تنها آدم های نادان فکر میکنند داشتن روابط خوب با روسیه بد است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
هنر تئاتر در ایران یکی دیگر از استادان و پیشکسوتان خود را از دست داد. رکن‌الدین خسروی پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری آلزایمر، شبانگاه شنبه این هفته در 84 سالگی در منزلش در لندن درگذشت. مروری بر زندگی و راه و روش هنری رکن‌الدین خسروی در گزارش شهرام میریان.
در تئاتر پیشرفته و زنده همواره سعی بر این است که پدیده‌های زندگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. در این گونه تئاترها بازیگر وظیفه خود می‌داند که درباره افکار شخص بازی بیندیشد و عواطف او را احساس کند. بازیگر واقعی هدف هنری خود را تنها در زنده کردن تجربیات نمی‌داند، بلکه مهمتر از همه در خلق هنرمندانه آن شخصیتی می‌داند که توانایی داشته باشد ملموس و عینی را برابر تماشاگر به نمایش گذارد و در همان حال که سرگرمشان می‌کند و حس زیبایی شناسی را در آنها پرورش می‌دهد به تفکرشان وادارد.
این بخش کوتاهی از یک سخنرانی بلند است که چند سال پیش رکن‌الدین خسروی، استاد و پیشکسوت تئاتر، در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان ایراد کرد. این هنرمند تازه از دست رفته در سخنان خود ضمن اشاره به نقش بازیگران پیشرو یادآور شد در طول زندگی هنریش همواره در تلاش بوده از میان جوانان استعدادهای تازه و نوشکفته را بیابد و با سخت کوشی آنها را تربیت کند. این هنرمند دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک در تهران است و رشته تئاتر را تا درجه دکترا در لندن ادامه داده. بهروخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، یکی از شاگردان رکن‌الدین خسروی است و در گفتگو با رادیو فردا از راه و روش استادش چنین تصویری به دست داده.
میتونم بگم که شاگرد بازیگری بلافصل استادم خسروی هستم. آقای خسروی در کارشون واقعا سختگیری زیادی داشتن و من الان خیلی خوشحالم که این سختگیری ها رو دیدم و کشیدم و این باعث شده که بتونم توی تئاتر با سلیقه سخت‌تر و با تکنیک سخت‌تر کارو پیش ببرم. خیلی روی کار حسی و فکری دانشجو تاکید زیادی داشتن و به همین دلیل هم آقای خسروی خیلی نیرو می‌ذاشتن روی این کار حسی بازیگر، بازی که از بازیگران میکشید. همه اینها بزرگترین آموزشی برای من بودن که با تعقیب ذهنیت آقای خسروی تئاتر یاد گرفتم. من واقعا میتونم به جرأت بگم که آقای خسروی پدر تئاتری من هست.
مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، هم در گفتگو با ما میگوید رکن‌الدین خسروی که شبانگاه شنبه در لندن درگذشت، نه تنها در تربیت بازیگران جوان و خلاق، بلکه در جستجوی کشف استعدادهای نو در گستره نمایشنامه‌نویسی هم بوده.
آقای خسروی همیشه سعی میکرد با جوونا کار بکنه. تو دانشگاه تدریس میکردم، جوونای تازه میامدن، نیروهای تازه پر استعداد، و بعد با این جوونا کار میکرد و واقعا هم تعدادی از بهترین بازیگرای خوب ایران رو پرورش دادن. از خصوصیات دیگرش آقای خسروی معرفی تعدادی از نمایشنامه نویسان خوب ایران بوده، از جمله آقای اکبر رادی نمایشنامه‌نویس بزرگ و مرحوم در